مهدی مقتدای صالحان و آخرین ذخیره الهی و سلام به شما دوستداران اون امام هما. با برنامه بشارت در خدمت شما هستیم. برای معرفی بهتر حضرت ولی عصر، ارواح نافدا، کتاب های بسیاری نوشته شده. اما دانشنامی امام مهدی علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جامع‌ترین مجموعه در این زمینه است که حاصل تلاش جمعی از محققان پژوهشکده علوم و معارف حدیث مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث. این مجموعه گرانبها در 14 بخش موضوعات مهم درباره شناخت امام زمان علیه السلام رو مطرح می‌کند. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. همراهان ارجمند، در برنامه گذشته بشارت به برخی از سیاست‌های نظامی حکومت مهدوی اشاره کردیم و گفتیم امام عصر علیه السلام در انتخاب یاران و سربازانشون به جوانگرایی توجه دارند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هم با اعتقاد به توانایی جوانان برخی مسئولیت‌های مهم رو به اونها می‌سپردند. مثلا نخستین نماینده فرهنگی پیامبر اکرم جوانی به نام مصعب ابن عمیر و نخستین فرماندار ایشون پس از فتح مکه جوانی 21 ساله بود. بخش اول از سخنان آیت الله محمدی ریشهری رو میشنویم درباره سیاست‌های نظامی حکومت مهدوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه عزیزان شنونده این برنامه نورانی، برنامه بشارت، سلام عرض می کنم و امیدوارم که همه ما از یاوران حکومت جهانی حضرت مهدی باشیم. در بخش های گذشته صحبت در سیاست های حکومت حضرت مهدی به ششمین بخش از سیاست ها یعنی سیاست های نظامی حکومت مهدوی رسید. اشاره کردم که یکی از سیاست‌های حکومتی اون بزرگوار در بخش سیاست‌های نظامی بهره‌گیری از نیروهای جوان هست که در این رابطه توضیحات لازم دادم که جوانگرایی در یاران و کارگزاران حکومت مهدوی یکی از سیاست‌های اصولی این حکومت. در این رابطه اشاره کردم که علاوه بر اینکه یاران حضرت، سپاهیان حضرت جوان هستند، از قدرت جسمی و روحی بالا بلکه فوق العاده‌ای برخوردارند. یه روایت در این زمینه خدمتتون ارائه شد. روایت دوم از امام صادق علیه السلام هست درباره خصوصیات سپاهیان مولا. فرماید لیوسون به نهار رهبانون به لیل، آنها شیران روز و شب زنده‌داران شب هستند. که ان قلوبهم ذبرل حدید، گویی دلهایشان پاره های آهنه. یعطا الرجل منهم قوت و 40 رجلن، هر یکی از آنها از اون مردان نیروی 40 مرد به آنها داده شده. ولا یقتل احدا منهم الا کافر او منافق، فقط کسانی رو که اینها میکشن یا کافرن یا منافق هستن، یعنی انسان خوب هیچ وقت جلوش از دم شمشیر اونها نمیگذرد. و خداوند خصوصیات اونها رو داده که میفرماید افراد رو از چهره میشه. این نفی داریه لآیات این للمتوسمین در وصف اونهاست این آیه که اونها افراد رو با چهره میشناسند که این مؤمنه یا کافره. که این حدیث دلالت داره که سپاهیان امام مهدی علاوه بر توانمندی جسمی و روحی از بینش و بصیرتی فوق العاده برخوردارن که در برخورد با دشمنان اشتباه نمی کنن. به همین جهت جز کسانی که سزاوار قتل هستند به دست آنها کشته نمیشه. نکته دیگر در سیاست نظامی حکومت مهدوی بهره گیری از مدیریت و تجربه سالخوردگانه، که اینکه اشاره کردیم سیاست جوانگرایی در حکومت امام مهدی وجود داره، این به اون معنا نیستش که مطلقا از سالخوردگان استفاده نمی کنن. بر پایه احادیث فراوانی شمار قابل توجهی از سالخوردگانی که از دنیا رفتن همزمان با قیامشون زنده میشن و تعدادی از اونها در شمار اون 313 تن یاران ویژه امام هستن که در مناسب کلیدی هم از اجرایی و قضایی منصوب خواهند شد.
ای گل یا سمن یا ابن الحسن، ای گل یا سمن یا ابن الحسن، جان جانان روح ایمان مصحف رخسارش تمام قرآن است. ای گل یا سمن یا ابن الحسن، ای گل یا سمن یا ابن الحسن.
دوستان، با برنامه بشارت از رادیو معارف در خدمتتون هستیم. امام صادق علیه السلام می فرماین زمانی که قیام قائم نزدیک شد، ماه جمادی الاخر و 10 روز از ماه رجب برای مردم بارانی می بارد که مانند آن را ندیدند. پس خداوند با آن باران گوشتهای مؤمنان و بدنهای آنان را در قبرهایشان می رویاند و گویا می بینیم آنها از سوی جهینه سرازیر می شوند، در حالی که خاک را از سرخاکشان پاک می کنند. عزیزان، در این لحظه بخش معرفی کتاب برنامه بشارت رو با هم می شنویم. حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا فؤادیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عزیزان و سروران هستم با معرفی کتاب انقلاب اسلامی و رشد مهدویت در ایران. جناب آقای غلامرضا پرهیزگار یک کتابی رو تقدیم شما نموده است که فوق‌العاده میتونه برای بینش ما نسبت به قضیه مهدویت و انقلاب اسلامی مهم باشد. تو قسمت اول که کلیاتش هست، یه سری مفاهیم کلی مثل انقلاب، مهدویت، رشد، این واژه شناسی شده است. بعد پیشینه این بحث هم توش پرداخته شده. در قسمت دوم مهدویت در باور شیعیست، ماها نسبت به غیبت، انتظار آخرالزمان، شرایط، نشانهای ظهور، خود ظهور، جامعه آرمانی حضرت چه اعتقاداتی داریم؟ ولایت حضرت سیاسی، دینی، تکوینی، چه ویژگی‌های خاصی وجود دارد؟ اینها اومده. تو بخش سوم تاریخ تحولات مهدویت از آغاز تا انقلاب اسلامی اومده است. از اون اولی که مهدویت مطرح شده است تا حالا چه اتفاقاتی افتاده تا زمان انقلاب اسلامی اومده است. خب شما میدونید که یه عده حکومت غیر دینی را مطرح کردند، گفتن حرامه، نباید در اصل غیبت حکومت درست بکنی. اینها افرادی بودن با یک نقطه نظرات خاص که می اومدن با گزینش کردن برخی از احادیث میخواستن افکار خودشون رو به خورد جامعه بدن. آیا اینها درست میگن؟ آیا تبلیغ و ترویج این ایده در بین عموم مردم باعث یک سری پیامدهای منفی نمی شود؟ توی این قسمت فوق‌العاده قشنگ ایشان این مطالب را بیان کرده. در فصل چهارم که فصل پایانی این اثر است، انقلاب اسلامی و مهدویت، این گناه آمده است که مبنای مشروعیت حرکت انقلابی حضرت امام چی بوده؟ نخبگان انقلابی نگاهشون به قضیه مهدویت چی بود؟ حضرت امام، شیخ احمد کافی، دکتر علی شریعتی، شهید مرتضی مطهری، آیت الله طالقانی، اینها که میشه گفت از خدمت گذاران برای ریشه های انقلاب بودن، چه نگاهی داشتن؟ اون موقع ها جشن های نیمه شعبان کیا برگزار میکردن و چه نگاه هایی داشتن؟ مهدویت تو شعارهای انقلاب چه سهمی داره؟ حالا مهدویت بعد از انقلاب چی شد؟ یعنی تأثیر و تأثیر انقلاب از مهدویت چیست؟ تو دو دوره بررسی شده، 57 تا 75، تو 20 سال اول از 75 به بعد، توی دوره دوم که تحولات انقلاب و مهدویت چگونه بوده است؟ آیا رشد داشته است؟ آیا سقوط داشته است؟ و اینکه چگونه مهدویت تو این دوره ها باعث رشد کیفی نظام ما شده است. خوندن این کتاب برای این دوره زمان که شعار من انقلابی هم خیلی کتاب مناسبی هست.
یا ابن الحسن روحی فداك متى ترانا ونراك فليس محبوبي سواك فليس محبوبي سواك.
همچنان از رادیو معارف با برنامه بشارت در خدمت شما هستیم. بر طبق روایات شماری از زنان هنگام قیام امام عصر ارواحنا فدا، رجعت و سپاه اون حضرت رو پشتیبانی میکنن. بخش دوم از سخنان آیت الله محمدی ری شهری رو در این خصوص میشنویم.
نکته دوم، نقش زنان در قیام مهدوی است. این هم نکته قابل توجهی هست. بر پایه شماری از احادیث زنان هم در قیام جهانی حضرت مهدی شرکت دارند، که جمعی از این خانوم ها کسایی هستند که بعد از مرگ رجعت می کنند و زنده می شن. و در این رابطه چند نکته باز قابل توجه. یکی این که جمعی از خانوم ها در شمار اصحاب خاص امام هستند. تعداد 50 زن در حدیثی هست از امام واقر علیه السلام که جز خواص حضرت مهدی هستن. و نکته دوم این است که خدمتتون عرض کنم، رجعت شماری از بانوان هست، علاوه بر این که جمعی از خواص یاران حضرت امام از خانوم ها هستن، عده‌ای هم از خانوم ها و همونطور که اشاره کردم رجعت می کنند بعد از مرگ و در ردیف اصحاب حضرت قرار خواهند گرفت. در روایتی اینجور آمده که بعد یکر رو یا یکر رو معلقائم ثلاث عشرت امرأه، 13 زن همراه حضرت هستند که اینها رجعت میکنند، یعنی بعد از مرگ زنده میشوند. راوی میگه من سوال کردم که اینها کارشون چیه در جنگ، این خانم هایی که در لشکر حضرت مهدی هستن کارشون چیه؟ حضرت جواب دادن که اونها در واقع پرستاری میکنن، از زخمی ها رو مداوا میکنن، بیماران رو نگهداری میکنن. در جنگ خلاصه کاری بخشی از کارهای پشتیبانی جنگ به اونها سپرده میشود، در جنگ هم حتی شرکت میکنن. به هر حال دو تا حدیث ما در این زمینه داریم. یک حدیث این است که زنان در مدیریت نهضت مهدوی نقش دارن که اون خواص خانم ها هستن، خانم های ویژه‌ای هستن که در صفت مدیریتی دارن. و حدیث دومی که خوندیم اینا اشاره به نقش زنان در صحنه جنگ هست. نکته سومی که خیلی مهمه و مورد سوال هست در سیاست‌های نظامی حضرت مهدی علیه السلام این است که سیاست حکومت مهدوی در بهره‌گیری از ساز و برگ نظامی چیه؟ با چه امکاناتی اونجا در اون حکومت، در اون قیام با دشمنان اسلام می جنگن؟ روایاتی که در این رابطه هست، حالا متنش رو فرصت نیست ما بخونیم و هر کس مایل هست به دانشنامه امام مهدی مراجعه کنه، ولی یه جمع‌بندی ما اینجا خدمتون ارائه می کنیم. جمع‌بندی احادیثی که در این رابطه وارد شده این است که یک دسته از این روایات در واقع این نکته اول مربوط میشه به همه روایات. دسته اول از روایات که خیلی زیاد هم هستن دلالت دارن که سلاح در نبرد نظامی حضرت مهدی علیه السلام شمشیره. که حالا توضیح خواهم داد. دسته دوم احادیث هستن که دلالت دارن سپاهیان اون حضرت همانند رزمندگان صد اسلام از چهار پایان استفاده می کنن و افزون بر این مواد غذایی و نوشیدنی های آنها هم حتی علوفه مرکباشون هم از طریق اعجاز تأمین میشه. بعد اینا رو همه رو تحلیل خواهم کرد. دسته دوم حدیثی است که در اون آمده موقعی که حضرت ظهور میکنه به نقطه از میدان کوفه اشاره میکند امام و میفرماید اینجا رو بکنید و از اونجا 12,000 زره و 12,000 کلاه قود بیرون میارن و سپس ایشان 12,000 نفر رو دعوت میکنه و این لباس ها رو بر اونها میپوشونه و به اونها میفرماید هر کس که دیدید مثل لباس شما نیست او رو بکشید. حالا این هم حدیث عجیبی هست که یه حدیث اینجوری داریم. این سه دسته احادیثی که خدمتون اشاره کردم. اما دسته اول که اینها دلالت دارن که در جنگی که اون حضرت دارن با مخالفان از شمشیر استفاده میکنن، اینها هم زیاد هست، فراوان هست از نظر تعداد، هم سند تعدادی از اونها معتبر هستن. ولی دسته دوم که میگه شاز و برگ مثلا پشتیبانی سپاه حضرت مهدی اینا به از طریق اعجاز تحقق پیدا میکنه، این از نظر سند بسیار ضعیف هستن و مفاد ظاهریشون هم غیر قابل، یعنی هم از متن ضعیفه هم سند ضعیفه. به نظر نمیسه چنین دستوری رو امام صادر بکنه که مثلا بری هر چی میخوای قضا بکنی از طریق اعجاز تعمین کنی. یه چیز خیلی نامعقول هستش که، یعنی نامعقول یعنی محال عقلی نیست، ولی که از نظر منطقی به سختی میشه باور کرد. سندش هم ضعیف هستن.
ای دل و جان عاشقان شیفته جمال تو، ای دل و جان عاشقان شیفته جمال تو، هوش و روان بی دلان سوخته جلال تو، هوش و روان بی دلان سوخته جلال تو، سوخته جلال تو.
دوستان، یکی از سوالاتی که درباره حرکت نظامی امام عصر علیه السلام برای فتح جهان مطرحه اینه که اون حضرت چطور با استفاده از شمشیر بر سلاح‌های پیشرفتی دشمنان خدا غلبه می‌کنند. آیت الله ریشهری در بخش پایانی سخنانشون به این سوال مهم پاسخ میده.
در جمع‌بندی این روایات میتونیم بگیم که این روایات غیر قابل قبول هستن و به طور کلی جزئیات مربوط به ساز و برگ نظامی قیام مهدوی دلیل قاطعی نداریم که ما بگیم که مثلا ما یه دلیلی داریم که به این شکل امام می جنگه با دشمنان. همچنین دسته سوم هم همینجور که این هم باز همین از همین مشکل رو داره. بنابراین تنها میمونه دسته اول از این روایات که دلالت دارن که حضرت مهدی وقتی ظهور میکنن با شمشیر ایشون می جنگن. که حالا اینجا چند تا احتمال مطرح هستش که چون هم روایات زیاده هم از نظر سند همطور که اشاره کردم شماری از آنها معتبر هستن. خب اینا یعنی چی؟ که در حکومت حضرت مهدی با شمشیر می جنگن. حالا الان با اتم هست و سلاح‌های حالا کشال جمعی رو بگذاریم هم کنار، سلاح‌های مختلفی اختراع شده، تا اون وقت هم شاید خیلی بیشتر از اون اختراع بشه برای جنگ. چطور میشه شمشیر چه کارایی داره درباره تفنگ و گلوله و توپ و تانک و امثال اینها، شمشیر چطوری میتونه کارایی داشته باشه؟ در پاسخ این سوال چند تا احتمال وجود داره. احتمال اول اینه که شمشیری که در این روایات هست در معنای حقیقیش به کار رفته باشه، که اون وقت اگر یه همچین معنایی برای این روایات کردیم، همونطور که اشاره کردم این سوال پیش میاد که چطور میشه با استفاده از شمشیر بر سلاح‌های پیشرفته مستکبران سپاهیان امام پیروز بشن. در پاسخ این سوال هم احتمالات مختلفی ذکر شده. یه احتمال این است که گفتن شمشیر در قیام حضرت مهدی با شمشیری که الان محسوس در گذشته تاریخ بوده فرق میکنه، همونطور که در حدیثی آمده شمشیر یاران مهدی از جنس آهنهای معمولی نیست و قدرتی داره که میتونه کوها رو بشکافه، یا اینکه در حدیثی آمده که شمشیرهای آنان شمشیرهای خاصی است که از آسمان نازل میشه. این یه توجیهه که یه همچین چیزی بگیم. شمشیرهایی هست غیر از این شمشیرهای معمولی که اونها قدرتش فوق العاده است. این یه احتماله. توجیه دیگری که میشود این روایت رو کرد اینه که در اون زمان تسلیحات پیشرفته از کار میفته، یعنی سلاحهای پیشرفتهی که وجود داره اون موقع کارایی نداره و مردم ناگزیر هستن که از در جنگ از همان ابزارهای جنگی گذشته استفاده کنن، نه قبل از اینکه مثلا گلوله و سلاحهای فعلی ساخته بشه. اینم یه توجیه دیگه. حالا توجیهات دیگری هم شده که دلیل قاطعی ما نداریم که به روشنی دلالت کنه که با این توجیه ها واقعا قابل قبوله. این یه احتمال که این شمشیر شمشیر حقیقی باشه که باز توجیه کنیم که چجوری میشه شمشیر حقیقی در برابر سلاح‌های پیشرفته دنیا بر اونها غلبه پیدا کنه. احتمال دوم که اینم مطرح شده این است که شمشیر در این احادیث نماد ابزار جنگی روزه و کنایه از قدرت نظامی است و علت این که در احادیث از ابزار جنگی روز به شمشیر تعبیر شده اینه که در تاریخ صدور احادیث یاد شده شمشیر سلاح کارآمد اون دوران بوده و برای مردم اون زمان سلاح‌های پیشرفته امروز اصلا قابل فهم نبوده. اگه مثلا میگفت با توپ می‌جنگه، با تانک می‌جنگه، با فرض کن اسلحه‌های دیگه می‌جنگه، اینجا اصلا نمی‌فهمیدن یعنی چی. پس گفتن سلاح به عنوان یک نماد ابزار جنگی. به هر حال همونطور که در آینده چه بسا سلاح‌های اختراع میشه که الان برای مردم این زمان قابل تصور نیست، که در قیام امام مهدی همان ابزار هم چه بسا مورد استفاده واقع میشه. خب حالا یا این احتمال یا اون احتمال یا اون توجیهاتی که اشاره کردیم، ما هیچ دلیل قاطعی که یکی از این احتمالات یا توجیهاتی رو که ذکر کردیم بگیم قطعا اینجوری هست، این دلیلی ما نداریم. بنابراین اون چه مسلم هست اینه که ساز و برگ نظامی قیام مهدوی فوق العاده کارآمده و در این قیام از ابزار نامشروع مانند ابزار جنگی کشتار جمعی استفاده نمیشه. اما سیاست جنگی امام مهدی منطبق با کدام یک از احتمالات گذشته است که اشاره کردم، در این باره از روایات نمیشه چیزی رو به دست آورد. حالا ادامه بس انشاءالله در جلسات آینده.